بسم الله الرحمن الرحیم. 233 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 414 استاد جوادی آمالی 4-1-64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اثبات حیات خدای سبحان مطالبی به عرض رسید که اصارش این بود: اگر خواستن وصفی را برای خدای سبحان ثابت کنند، باید اون وصف یه امر کمالی باشد و نه نقص. اون هم کمال وجودی باشد نه کمال ماوی، و باید منزه از نقص ماده باشد و همچنین مبرای از نقص آمیختگی با ماهیت باشد و منزه از نقص محدودیت باشد تا بتواند کمال ذات اقدس اله قرار بگیرد و بشود عین ذات. قهرن عین صفات ذاتیه دیگر هم خواهد بود. مسئله حیات این چنین است که یک وصف کمالی است، چون در مقابلش موت است که وصف نقص و عدمی است، و این کمال مربوط به وجود است که وجود یا حی است یا غیر حی. و حیات بعد از تحلیل به این امر برمی‌گردد که حیات حیثیت وجودی است که مبدأ پیدایش درک و کار است. اون مبدأی که پیدایش درک و فعل است، یعنی باعث تحقق ادراک و باعث تحقق فعل است، و این ادراک و فعل به هم مرتبط و هماهنگن. ادراک اشرافی بر فعل دارد و فعل از هدایت ادراک بهره می گیرد. اون مبدأ هماهنگ کننده ادراک و فعل را حیات می گوید. می شود یک امر وجودی نه امر عدمی، می شود یک امر کمالی و نه نقص. و در حقیقت این ما ماده مأخوذ نیست و ماهیت هم اخذ نشده است. و اگر بعضی از موجودات زنده مادیان، در اثر خصیصه مورد به مستاق است نه مأخوذ در اصل معنای حیات. و اگر بعضی از احیا دارای ماهیتن، این هم در خصیصه مورد است نه مأخوذ در حقیقت حیات. حقیقت حیات اون حیثیت وجودی است که هماهنگ کننده علم و قدرت است. و قبلا هم این بحث گذشت که حیات مجموع علم و قدرت نیست. حیات علم به علاوه قدرت یا قدرت به علاوه علم نیست. حیات حیثیت وجودی است که مبدا پیدایش این دو صفت است و هماهنگ کننده این دو امر. و چون در حقیقت حیات مسئله علم و قدرت عکس شد، اگر علم و قدرت درجاتی داشت، حیات هم مراتبی دارد. و اگر عالی ترین علم علمی بود که حضوری بود و نه حصولی، مطلق بود و نه محدود، پس عالی ترین حیات، حیات مبدعی است که علمش حضوری مطلق است. و اگر قدرت درجاتی داشت و دارد که عالی ترین درجه قدرت آن است که همون علم کافی باشد برای تحقق معلوم، نیازی به ادوات داخلی یا خارجی نداشته باشد و محتاجی به مواد بیرونی نباشد، بلکه خود عامل تحقق مواد باشد، این عالی ترین قدرت است. زیرا همون علم به صلاح در تحقق معلوم کافی خواهد بود و این همون علم عنایی می شود که این قدرت است. قهرن قدرت می شود یک وصف نامحدود و علم هم می شود وصف نامحدود، و دوتایی این همان و این ذات. قهرن عالی ترین حیات، حیاتی است که مبدا پیدایش علم و قدرت باشد در تحلیل مفهومی، و مستاقا این علم و قدرت باشد، علمی نامحدود و قدرتی نامحدود، که این علم و قدرت هر دو این هم باشند و هر دو هم این ذات باشند. و اگر علمی ناقص بود و صرف وجود علمی برای تحقق معلوم کافی نبود، قدرت در اونجا ناقص است و حیاتم در اونجا ناقص خواهد بود. نه اینکه این نقص در حقیقت حیات یا قدرت و علم مأخوذ باشد. مثلا در موجودات ناقص صرف اندیشه یک امر کافی نیست، باید این اندیشه باعث پیدایش شوق باشد و شوق هم وقتی به مرحله نصاب کم نهایش رسید، ادوات و اعضای داخلی را که عضلات و دست و انگشتان و مانند آن باشند این را تحریک کنند و این ادوات داخلی و اعضای داخلی ادوات و ابزار بیرونی را تحریک کنند، نظیر قرطاس و لوح و قلم و مانند آن که برای نوشتن به عنوان ادوات مطرحند. اونگاه مواد بیرونی حرکت می کند، در اثر حرکت مواد بیرونی اون فعل بر روی ماده منتقش می شود. قهرن این گونه از علم ها مبدأ بالقوه نه مبدأ بالفعل، چین که این گونه از قدرت ها هم مبدأ بالقوه نه مبدأ بالفعل، زیرا اینها بسیاری از مبادی را باید تحریک بکنند تا کم کم منتهی بشود به صدور فعل در خارج. این گونه از علم ها ناقص است و این گونه از اراده ها ناقص است و چون ناقصن محدودن و هر یک غیر از دیگرین و هر یک غیر از ذاتن. ولی اگر علم کامل بود صرف تحقق علم معلوم را به دنبال دارد و این علم این قدرت خواهد بود، زیرا علم به این که فلان شی برای نظام احسن مصلحت هست و هماهنگ نظام احسن هست، این علم متوقف نیست در تحقق معلوم بر چیزی، بلکه این علم به تنهایی باعث تحقق معلوم خواهد بود. این می شود همون قدرت، این می شود همون اراده ذاتی که این علم به نظام اصلی هست. در بحث های اراده گذشت که اراده ذاتی همون علم به نظام اصلی هست و اراده فعلی این علم فعلی است که در کتاب و سنت معمولا از اراده به همون اراده فعلی استعمال می شود و از اراده همون اراده فعلی اراده می شود. اراده فعلی زائد بر ذات است، این مراد است و معلوم. اراده ذاتی این علم است و این عالم و این مرید. و ارادهی که برای خدای سبحان است زائد بر ذات نیست، زیرا همون علم به نظام اصل است. و اون ارادهی که زائد بر ذات است صفت فعل است و نه صفت ذات، تا ذات محل حوادث قرار بگیرد. اونگاه می فرماین همونطوری که اسماء ذاتیه و صفات ذاتی به یک اصل برمی گردد، اسماء فعلیه و صفات فعلی هم به یک اصل برمی گردن. همه اسماء ذاتیه به اصل هستی برمی گردن که خدای سبحان هست محض است. این هستی محض همه کمالات ذاتی را از قبیل علم و قدرت و حیات، سمع و بصر و امثال ذلک داراست. و همه اسماء فعلیه به اون قیومیت برمی گردد که خدای سبحان قیم موجودات است و کل اضافات به اضافه واحد برمی گردد، چنین که کل صفات به صفت واحد برمی گردد. اون صفت واحدی که مرجع بازگشت همه صفات و کمالی است همون صفت هستی خواهد. تعبیر مرحوم بو علی در الهیات شفا این است که همه صفات ذاتیه به یک صفت برمی گردد و این است که ان الله تعالی انن و موجود. و همین بیان را صدر متعلهین بدون کم و کاست نقل کرده است. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یک تعلیقی به عنوان نقد یا توضیح دارند، می فرمان به این که مرجع صفات ذاتی اصل هستی است و این هستی را صفت نامیدن مطابق با اصطلاح نیست، زیرا هستی اون اصل است که صفات کمالیه را داراست. نمی شود بر اساس اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود حقیقت هستی را به عنوان وصف نامید و او را به حساب وصف آورد. پس همه صفات ذاتیه به یک ذات برمیگردد، نه به یک وصف. اون ذات هم همان هستی محض است. البته این معنا مقفول عنه مرحوم صدر متعلهین نبود، لذا سید الاستاد این را به عنوان یک نقد قطعی یاد نمی کنند. و اون چه که باعث اتحاد صفات ذاتی است آن است که هیچ کدام از اینها ماهیت ندارند که نشانه محدودیت اونها باشد. وقتی ماهیت نداشتن می شوند مطلق، وقتی مطلق شدن هرگز مطلق در برابر او وصف دیگری نیست، خواه مطلق خواه مقید. قهره این اوصاف ذاتی عین هم خواهند بود، یعنی فرض ندارد که علم مطلق در مقابل قدرت مطلق باشد و قدرت مطلق در مقابل علم مطلق باشد. اگر علم مطلق است یعنی عین قدرت و حیات است، و اگر قدرت مطلق است یعنی علم عین علم و حیات خواهد بود و مانند آن. این گونه از بیانات مرحوم بوعلی را مرحوم صدر متعلهی میپذیرند. مطلبی که در خلال کلمات بوعلی است و مورد پذیرش مرحوم آخون نیست این است که مرحوم ابن سینا بعد از اینکه صفات ذاتیه را به یک وصف ذاتی که هستی است برگردوندن و صفات اضافیه را هم به یک مبدعیت اضافی برگردوندن و صفات فعلیه را به یک جا و صفات ذاتیه را هم به یک جای دیگر ارجاع دادن، اونگاه فرمودن به این که هیچ کدام از این اوصاف باعث کثرت نیست، زیرا تحلیل بسیار از این اوصاف آن است که همون ذات را نشون میدهد مسلوباً عنه القید، مسلوباً عنه الوصف و زائد و مانند آن. مثلا اگر گفته می شود خدای سبحان واحد است و احد است و عقل است، در معانی این اوصاف سلب اخذ شده است. اگر گفته می شود خدا احد است، یعنی همین هستی است که منزه از جزء است، جزء ندارد. اگر گفته شد هو احد، یعنی خدا هستی محض است که جزء از او سلب می شود. هم جزء مادی مثل ماده و صورت، هم جزء مقداری مثل کسور، نصف و سلس و روب، هم جزء حدی مانند جنس و فصل، هم اجزای دیگر. پس خدا احد است یعنی یکتاست، یعنی بسیط است، یعنی هستی است که از او این گونه از اوصاف زائده مسلوب است. و همچنین وقتی گفته می شود خدای سبحان واحد است، یعنی هستی است که لا شریک له. و اگر گفته می شود خدای سبحان عقل و عاقل و معقول است، یعنی هستی است که منزه از ماده است، زیرا ماده داشتن با معلوم و معقول بودن سازگار نیست. ماده باعث احتجاب است، اون موجود مادی همواره در حجاب است، نه چیزی برای او مشهود است، نه او برای چیزی مشهود است، نه او برای خودش مشهود است، زیرا موجود مادی اجزاش از یکدیگر غایبند. این غیبت باعث احتجاب موجود مادی است. این معنا را صدر متعلهین شکوفاتر بیان می کند که در ماده علم نیست، و اگر خواستیم به یک موجود مادی علم پیدا کنیم به وجود جمعیش اشاره می کنیم. همین که می گوییم ما به این میز یا به این کتاب یا به این درخت علم داریم، مشار الیه ما در حقیقت صورت جمعی این هاست، یعنی صورت معلومه این هاست که پیش نفس حضور دارد و اون یک امر جمعی است و وجود بسیط است. در کلمات مرحوم بوعلی این چنین آمده است که احد، واحد، عقل و مانند آن که از اوصاف کمالیه خدای سبحانه است، همه اینها همون هستی محض را نشون میدهند مسلوباً عنه القیود و زائده، جز از سلب اوصاف زائده چیزی در معانی صفات ذاتی اخذ نشده است. مرحوم صدر المتعلم می فرمان به این که در این اوصاف ذاتی چیزی اصولاً اخذ نشده است، نه معنای صوتی و نه معنای سلبی. احد در معنای او و در مفهوم او امر سلبی اخذ نشده است، واحد در مفهومش سلب اخذ نشده است، عاقل در مفهومش سلب اخذ نشده است. و اگر در تفسیر احد یا واحد یا عاقل مفاهیم سلبی را یادآور می شوند، از باب زیادی حد بر محدود برای روشن شدن مسئله است. و الا این طور نیست که در حقیقت معنای احد سلب مأخوذ باشد، یعنی الوجود المقید به انه یسلب عنه الجزء، یا واحد الوجود المقید به سلب الشریک، یا عاقل الموجود المقید به سلب الماده. این چنین نیست. از باب زیادی حد بر محدود برای تبیین معانی احد و واحد و عاقل و امثال ذلک این گونه از سلوب ذکر می شود، نه اینکه این گونه از سلوب در حقیقت در معانی این اوصاف کمالی مأخوذ باشد، بلکه احد اون وجود بسیط است و واحد همون وجود مطلق است که جا برای شریک نمی گذارد و عاقل همون وجود مجرد است که برای ذات خود حاضر است و دیگر اشیا پیش او مشهودند. و البته موجود عاقل باید مجرد از ماده باشد، نه این امر سلبی در معنای عقل و عاقل مأخوذ باشد. بسیار از این عبارت ها همونطور که در جلسه قبل بررسید در فصل هفتم از مقاله هشتم الهیات شفا آمده است. فقط این نقد را مرحوم صدر المتعلهین اضافه کردند که در معنای احد و واحد و عاقل و امثال ذلک سلب اخذ نشده است، برای تبیین زائد است که این گونه از سلوب ذکر شود. صفحه 404. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودند در خدای سبحان علم و قدرت در اثر کمالش عین همان و نیازی به ادوات و آلات ندارند. و اما در موجودات ناقص، چون علم مبدا بالقوه است و همچنین قدرت مبدا بالقوه است، هیچ کدام به تنهایی باعث تعلق و متعلق نخواهند بود. در ما معمولاً اگر یک علم بخواهد باعث تحقق معلوم بشود، باید شوق و اراده پیدا بشود و تنبعث منهما، یعنی از این شوق و اراده، القوت المحرکت المزاوله، اون نیروی که سرپرست تحریک است، او باید منبعث بشود. اونگاه فتحرک هذه القوت الفائلت المزاولتو الاعصاب و الالات العضویه را که ادوات درونی هستند، ثم تحرک تلک الالات الطبیعیه که اعضا و ادواتن، الالات الخارجیه نظیر قلم و کاغذ و لوح و مانند آن، ثم تحرک الماده الموضوعه لصناعاتنا اون ادوات بیرونی، اون ماده صناعت را، ماده کار را، محل کار را حرکت میدهد، مثل کاغذ را یا لوح را در این مثال کتابت، تا کتابت روی اون منتقش بشود. بنابراین در ما و امثال ما علم چون ضعیف است، باعث تحقق معلوم نخواهد شد. فلاجرم لم یکن نفس و وجود صور العلمیه قدرتن ولا ارادتن، چون عین وجود علمی باعث تحقق معلوم نخواهد بود، نفس وجود صورت علمی قدرت نیست، اراده نیست. بل کان القدرت فینا عند المبدا المحرک الاول، بعد از اینکه علم محقق شد، شوق و اراده محقق شد، اون شوق و اراده نیروی منبسه در ازلات را تحریک کرد، اون نیرو بتواند باعث تحقق حرکت در خارج بشود. اونجاست که جای انتزاع قدرت است. بل کان القدرت فینا عند المبدا المحرک، نه عند مبدا علمی. چین که اراده ما هم عین قدرت نیست، بل ولیست الاراده تو ایزن قدرتن ولا القدره تو ایزن فعلا. اراده ما عین قدرت نیست، زیرا صرف تحقق اراده مراد در خارج محقق نمی شود. این اراده باید اون نیروی منبسی در عضلات را تحریک کند. اون نیرو که منبعث شد عضلات را که ادوات درونیان حرکت بدهد، ادوات درونی ادوات بیرونی را حرکت بدهند تا کم کم متعلق اراده در خارج واقع بشود. بل ولیست الاراده تو فی ایزن قدرتن ولل قدرتو ایزن فعلا. قدرت هم فعلیت نیست، کمال بالفعل نیست. قدرت در ما قوت است نه فعل، در ما امکان است نه ضرورت و وجوب. ما که قدرت برنشستن داریم، این قدرت برنشستن یعنی می تواند نشستن را آینده موجود کند یا ایستادن را آینده موجود کند. صرف تحقق قدرت باعث تحقق مقدور نیست. قهران قدرت در ما یک وصف امکانی و وصف بالقوه خواهد بود، نه وصف ضرورت و وصف فعل. بل امکان و فعل و قوت و تحصیل، نه ضرورت فعل و فعلیت تحصیل. و تلک صورت محرکت لشوق و اراده. اون صورت علمی در ما به تنهایی باعث تحقق معلوم نیست، بلکه صورت علمی باعث برانگیختن شوق و اراده است. و هما یعنی شوق و اراده محرکان للقدرت. فرق شوق و اراده که یکی ضعیف است و دیگری قوی در بحث اراده گذشت. و هما یعنی شوق و اراده محرکان للقدره. و هی این قدرت محرکتون للآلت آله المحرکت للقابل المتحرک. فتکون محرکتن لمحرک المحرک لشیء المتحرک. پس صورت علمیه محرک المحرک است، نه خود محرک باشه. چه اینکه قدرت هم در حقیقت محرک المحرک است. فتکون محرکتن لمحرک المحرک لشیء المتحرک. اون صورت علمیه محرکش اراده و شوقیه است، که اراده و شوقیه محرک قدرتن، که قدرت محرک ادوات داخلی است، که محرک ادوات داخلی محرک اون قابل متحرکه. و کل من هذه المحرکات ایزن لا یحرک غیره الا و یتحرک بعینه. این گونه از محرک ها یعنی اراده و شوق و نظائر آن، اینها در اثر ضعفی که دارن تا خود حرکت نکنن و تغییر نپذیرن باعث تحقق متعلق نخواهن شد. اینها فاعل بالحرکتن نه فاعل لا بالحرکه. این که در بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطوری که در خطبه شریف نهج آمده است که خدای سبحان فاعل لا بالحرکات، یعنی صرف تحقق علمش باعث تحقق معلوم خواهد بود. فاعل بالحرکات نیست، گرچه همه حرکات فعل اوست. او با حرکت کار بکند این چنین نیست که وصفش حرکت بکند یا ذاتش حرکت بکند در اثر تحرک ذات یا تحرک وصف فعل از او صادر بشود، این چنین نیست. اما در ما انگیزه ها لحظه به لحظه عوض می شود و تجدد این انگیزه ها باعث تجدد حرکات و تجدد متحرک هاست. و کل من هذه المحرکات ایزن لا یحرک غیره الا و یتحرک بعینه. چرا؟ لکون الجمیع مشوبن بالقصور و نقیصت و العدم. همه اینها مخلوط به نقصن و قهرن از اون جهت که مخلوط به نقصن بالفعل نیستن بالقوهن، و از اون جهت که بالقوهن میکوشن که از قوه برهن به بفعل برسن، و این خود تحرکه است. لکون الجمیع مشوبن بالقصور و نقیصت و الادم ولو فرز واحد منها تام من قوی فی بابهی لکتفا ان غیری فی باب الفعل و الایجاد. اگر یکی از این محرک ها نظیر صورت علمی یا نظیر شوق یا نظیر اراده و مانند آن اگر بسیط و تام می بودن، منزه از نقص و عدم می شدن، هرگز نیازی به محرک های دیگر نبود و هرگز تجددی هم در اونها راه نداشت. ولو فرز واحد منها تام من غویین فی بابهی لک تفا ان غیرهی فی باب الفعل و الایجاد، از غیرش اکتفا میکرد و به تنهایی مبدع فعل میشود. یا لک توفی ان غیرهی فی باب الفعل و الایجاد. فتصور الادراکی مثلا به عنوان نمونه، لوکان شدید الوجود قوی الحصول، اگر علم شدت وجود می داشت، حصولی نبود و حضوری بود، همراه با نقص نبود، صرف تحقق اون علم باعث تحقق معلوم می شود. دیگر نیازی به شوق و اراده نبود، بلکه خود عین اراده می شود. فتصور الادراکی و مثلا لوکان شدید الوجود قوی الحصول لکان به عینه مرجحا و دایا للفعل و موجبا لافاظته فی العین، باعث افاظه اون فعل در عین و خارج می شود. و کان به عینه ارادتا و قدرتا، از اون جهت که باعث ظهور متعلق از علم می شود و از اون جهت که باعث تحقق متعلق در خارج بود اراده و قدرت می شود. و کان به عینه ارادتا و قدرتا. و قد سبق القول به ان علمه به نظام الاتم و به عینه الارادت التي له، در بحث علم و اراده گذشت که خدای سبحان فاعل بالعنایه است به نزد حکمای مشاء، و اون این است که همین علم به نظام اصله کافی است که معلوم در خارج متحقق بشود، دیگر نیازی به قصد زاهد و اراده جدید نداره. وقد سبق القول به ان علمه به نظام الاتم و به این هل اراده التي له، و تحقق ایزن ان القدرت التي له هی کون و ذاتی عاقلتا للکل عقلا هو مبدأ للمبدأ الکل لا مأخوذا عن الکل. در تبیین قدرت حق هم گذشت که قدرت خدای سبحان یک وصف امکانی و بالقوه نیست، یک صفت ذات بر ذات نیست، صحت الفعل و ترک نیست، همون مشیت الفعل و ترک است، و مشیت الفعل و ترک روی علم تنظیم می شود. خدای سبحان همین که علم دارد که فلان چیز مطابق با نظام اصل است، در تحقق و مانعی نیست و اقتضا به نظام تام رسیده است، همین علم قصد زائد را لازم ندارد، باعث تحقق معلوم خواهد شد. قهرن قدرت واجب تعالی هم عین علم به نظام اصل می شود. چون هر کدام از این اوصاف که قوی و شدید شد عین دیگری می شود، یعنی می شود وصف وجودی مطلق، وصف وجودی مطلق همه این کمالات را دارا خواهد. فقد سبق القول به ان علمه به نظام الاتم و به اینه الارادت التي له، و تحقق ایزن ان القدرت التي له تعالی هی کون ذاتی عاقلتا للکل عقلا هو مبدأ الکل، که علم فعلی باشد نه علم انفعالی که از کل گرفته بشود، علم فعلی باشد که باعث تحقق معلوم میشود. عاقلت تن للکل عقلن هو مبدا الکل که مبدا فعلی باشد لا مأخوذن عن الکل که علم انفعالی باشد و عقلن هو وجود ذاتهی و عین انیتهی لا امر زائد علی وجودهی و هویته یه علمی که نه تنها علم فعلی باشد و علم انفعال نباشد بلکه عین ذات باشد نه خارج بر ذات زیرا اگر علم وصف وجودی شد و نامحدود شد عین هستی محض خواهد شد و عقلا هو وجود و ذاتهی و عین و انیته لا امرون که زائدون علا وجودهی و هویته و قبلا گذشت که و ان هذا العقل الاول و ان هذا العقل الاول هو به عینه الاراده الازلیه الخالیه عن شوب غرض و لمیت سوا نفس تلک الاراده این عقلی که اول است یعنی اول بالقیاس الى جمیع ما اداست همونطوری که خدای سبحان به اولیت منسوب است هو الاول و الاخر این علم هم علمیست اول زیرا جمیع اشیا بعد از این علمن قهرن این اولیت همون اولیت ذاتی خواهد بود چون این عقل عقل فعلیست و جمیع ما ادا از این نشأت میگیرن پس این علم ذاتی خواهد بود و میشود هو الاول و ان هذا العقل الاول یعنی تحقق که این عقل اول هو به عینه الاراده الازلیه الخالیت و انشو به غرز انفلمیه علم های انفعالی قصد زائد و غرز زائد را دربر دارد اما علم فعلی که این ذات باشد غرز و قصدی دربر ندارد دیگر موجودات کار را برای نیل به کمال انجام میدن ولی خود کمال اگر خواست کار را انجام بدهد چون کمال است کار از او نشأت میگیرد نه کار انجام میدهد برای نیل به کمال لذا در این گونه از موارد تعبیر بلند مرحوم شیخ این است که عالم یجب عن الله است نه یجب علی الله و همون بیان را هم در خلال کلمات دارن که یقینا از خدایی که کمال محض است عالم نشأت میگیرد و ان هذا العقل الاول هو به این هل اراده الازلیه که این اراده ازلی همون علم به نظام اصل است الخالیت و ان شوب غرز این ولی میگم هیچ غرزی ندارد سوا نفس سلکل اراده که این استثنایی است برای تأکید و خود اراده ذاتن غایت است خود این خواستن ذاتن غایت است چون خود کمال است کمال نامحدود است هر فاعلی برای نیل به کمال کار انجام میدهد خود کمال نامحدود اگر خواست کاری انجام بدهد چون کمال است کار انجام میدهد نه کار را برای نیل به کمال انجام بدهد سوا نفس تلک الارادت التي یتبعها وجود الموجودات کما یتبع عشق شیئن عشق و لوازمهی و آثاره همون طوری که علاقه به یک امری علاقه به لوازم را دربر دارد محبت به ذات و اراده ذاتی که امون اراده به کمال دا محدود باشد اراده به اشیاء خارجیه را به تبع دربر دارد این اراده ذاتی مطبوع ارادات فعلی است چه این که محبت اشیا تابع محبت ذاتی است کما یتبع عشق شیئن عشق لوازمهی و آثاره علاقه به لوازم و آثار اون شی تابع علاقه به خود اون شی است فمن احب شخصا مثلا احب جمیع لوازمهی و آثارهی و افعالهی علی سبیل تبعیه اگر چیزی محبوب بود آثار اون محبوب هم محبوب به تبع خواهد شد چون خدای سبحان ذاتن محبوب هست آثار خدای سبحان محبوب به تبع خدای سبحان است. اگر درباره مؤمنین خدای سبحان فرمود یحبهم و یحبونم یا فرمود این کنتم توحبون الله فتبعون یحببکم الله، عده محبوب خدای سبحانن، چون این عده مظهر اسمای حسنای خدای سبحانن و خدای سبحان که کمال محدود نام، کمال محض و کمال نامحدود است، ذاتن محبوب است، اینها آثار اون کمال نامحدود را داراین، پس اینا محبوب به تبعن. فالله تعالی یحب کل شیء مجعول من تبعا لمحبت ذاته، چون ذات او محبوب خودش است، کمالات این فعلی هم محبوب به تبع است. فهذه هی ارادته الخالیت و عن الشین و از نقص. سخن مرحوم بو علی این است که و من اعتقد غیر ذالک فی حق ارادت الله سبحانه و تعالی فقد عدل عن منهج الصواب. اگر کسی اراده خدای سبحان را زائد بر ذات بداند و همانند انسان ها خدای سبحان را مرید بپندارد و بگوید اراده خدای سبحان یک کیفیت نفسانی است که بر ذات می نشیند، آنگاه ذاتش محل حوادث قرار می گیرد. ذاتی که محل حوادث قرار گرفت می شود مادی و مرکب و ممکن. در بحث دوام فیض سخن لطیفی در الهیات شفا دارند. می فرمان اونها که رفتن عالم را حادث کنند و فیض خدا را منقطع بپندارند، به جای اینکه عالم را حادث کنند و به جای اینکه فیض را منقطع کنند، خدای سبحان را یک امر حادث و یک امر منقطع اول کردند. چیزی که محل حوادث است می شود حادث، چیزی که حادث است منقطع اول است. اینها رفتن عالم را حادث کنند، مبدأ عالم را حادث کردند. و من اعتقد غیر ذالک فی حق ارادت الله سبحانه و تعالی فقد عدل عن منهج الصواب و الحد فی صفاته و اسمائه. الحاد کرد یعنی از صراط مستقیم فاصله گرفت، لحد یعنی کنار و گوشه، الحاد یعنی بیراه رفتن و گوشه رفتن و از متن صراط فاصله گرفتن. فهاکذا یجب ان یحقق معنی الحی فی حقه تعالی، که خدا در راک فعال است، درکش به علم ذاتی است، فاعلیتش به همون علم عنایی است، قهرن این درک و قدرتش عین هم می شوند و هر دو هم عین ذات خواهند بود. فل ادراکو کما علمته و الفعلو کما علمته. علم خدای سبحان و قدرت خدا و اراده خدای سبحان همان است که در دو باب گذشته تبیین شده است. و چون هر دو کمالن و محضن و نامحدودن، قهرن هم این یکدیگر خواهند بود، هم این ذات. پس حیاتی که برای خدای سبحان است، این ذات خدای سبحان خواهد بود و عالی ترین درجات حیات می باشد. و کلاهما یعنی علم و فعل شیء واحد مبدعن و اضافتن و اثرن. مبدع همه اینها یک ذات است، ارتباط این ذات به جمعی اشیاست و آثار اینها هم در این حال که معلومند مقدورند. و قد سبق ان صفات الاولیت للواجب کما انها کلها موجودتون به وجود واحد یستحق و هذه الاسماء من جهد صدق معانیها علیها علی، فکذالک الاضافیت کلها ترجو الى اضافت واحدت یستحق الاسماء الاضافیت لصدق معانیها علیها. در باب صفات واجب یک سلسله بحث های کلی است که صفات واجب دو قسم است، صفات ذاتیه و صفات فعلیه. صفات ذاتیه هم عین یکدیگرن هم عین ذات، صفات فعلیه غیر یکدیگرن و غیر ذات. صفات ذاتیه به یک اصل برمیگردن که ذات واحد باشد، صفات فعلیه به یک اصل برمیگردد که قیومیت باشد و فیاضیت خدای سبحان باعث پیدایش همه این اوصاف اضافی است. می فرمان به این که قد سبق ان صفات الاولیه برای واجب تعالی، یعنی صفات ذاتیه، کما انها کلها موجودتون به وجود واحد یستحق و هذه الاسما من جهد صدق معانی حالی ها، به یک وجود موجودند، منتها معنا و مفهوم کثیر است، مصداق واحد است. فکذلک الاضافیه، یعنی صفات اضافیه، کلها ترجو الى اضافه واحده، که این اضافه واحده یستحق الاسماء الاضافیه را لصدق معانی اسماء اضافیه بر اون اضافه واحده. آنگاه ای رو بازتر بیان میکنن، میفرمان فکما ان وجودا واحدا، یعنی یک هستی محض، فی حقه تعالی علم و قدرت و حیات، که همه صفات ذاتیه به یک هستی برمیگردد. فکذلک اضافت و ذالک الوجود الى المجعولات عالمیت و خالقیت و رازقیت و صانعیت و ارادت و وجود و غیر ذالک. اضافه اون هستی محض نسبت به ماعدا از یک نظر علم است، از یک نظر خلقت است، از یک نظر رزق است، از یک نظر صنع است، از یک نظر اراده هستی بخشیدن است و غیر ذالک، زیرا همه اینها عند تحلیل به یک اضافه برمی‌گردد. فانکه اذا تفتنت بما مر من الاصول و حققت صفات واجبیته علمت ان صفت الاولا واجب الوجود هی انه انن و موجود، یعنی شما وقتی صفات ذاتیه را خوب تحلیل میکنید، میبینید همه این صفات ذاتیه مثل علم و قدرت و امثال ذالک به یک اصل برمیگردن که اون هستی محض باشد. اینجاست که مرحوم علامه رضوان لاله میفرماد به این که از هستی محض به عنوان وصف یاد کردن مطابق با اصطلاح نیست، زیرا اصطلاح بران است که وجود اصیل است و وحده تشکیکی دارد، این وجود اصیل واجد کمالات دیگر است، اون کمالات دیگر را باید صفت دانست و اصل هستی را به عنوان موصوف، نباید گفت به این که اون صفات به این صفت برمیگردن و وجود را در برابر علم و قدرت صفت خاص بنامی. فإنک إذا تفتنت بما مر من الأصول و حققت الصفات الواجبیت علمت أن الصفة الأولى لواجب الوجود هی أنه إن و موجود، حق تعالی هستی است، انیت محض است و موجود است. إن و موجود بعد که لا یشوبه ماهیت ولا نقص ولا نقص و امکان به وجه من الوجود، هستی محض نه تنها منزه از ماده است بلکه مبرای از ماهیت است، نه تنها منزه از امکان استعدادی است بلکه مبرای از امکان ذاتی است و مانند آن. هیچ یک از اقسام امکان، امکان ذاتی، امکان وقوعی، امکان استقبالی، امکان استعدادی و مانند آن در حریم و هستی محض راه ندارد. و اما صفات الاخرى فبعضها یکون المعنى فيها هذا الوجود مع اضافه و بعضها هذا الوجود مع سلب، صفات دیگر وقتی تحلیل بشود یا به همین وجود با اضافه وجودی یا به همین وجود با امر سلبی برمیگردد. قهرن صفات دیگر یا اضافه است با که روی این وجود می آید یا سلب است که در کنار این وجود هست. این وجود با یک اضافه بعضی از صفات تشکیل می دهد، این وجود با یک سلب بعضی از صفات دیگر تشکیل می دهد. اگر گفتیم اراده می کند یا خالق هست یا رازق هست، همین وجود است با اضافه، و اگر گفتیم او احد است یا واحد است یا عقل است، همین وجود است با سلب. اینجاست که مرحوم صدر متعالی نظر دارن که در هیچ گونه از موارد سلب جزء مفهوم نیست، و اگر در توضیح این اوصاف ذکر می شود از باب زیادی حد بر محدود است. حد یعنی تعریف مطلق البته، نه حد در برابر رسم، چون اینجا اصولا جا برای حد نیست. و اما صفات الاخرى فبعضها یکون المعنا فیها هذا الوجود مع اضافتین، مثل خالق و رازق و مرید و امثال ذلک، و بعضها هذا الوجود مع سلبین، و این گونه از اضافات به سلوب چون بیرون از ذاتن باعث کثرت ذات نخواهند شد و شیء منها لا یوجب کثرتا فی ذاتی البته هیچ یک از این صفات باعث کثرت ذات نخواهد شد. اونگاه تقسیم میکنن میفرمان به این که اون صفاتی که با سلب آمیختن مثل این اون صفاتی که با اضافه آمیختن مثل اولیت و آخریت که بعد توضیح میدن، اون صفاتی که با سلب آمیختن مثل احدیت و واحدیت و عاقلیت، فلواتی یعنی اون صفاتی که تو حال تو سلب که قول القائل گفته میشود انه تعالی احد، این لم یورد منهو یعنی اون قائل که میاد خدا احد است، لم یورد از این قول الا هذا الوجود نفسه مع ملاحظه انه مسلوب عنه القسمه به وجه من الوجود. اگر گفته می شود که خدا احد است یعنی همین هستی است که هیچ نقصی در او راه ندارد و هیچ جزئی در او راه ندارد. قائلی که میگوید احد است جز همین وجود مسلوبن عنه الجزء چیزی اراده نمی کند. لم یورد منه الا هذا الوجود نفسه مع ملاحظه ان این وجود مسلوب عنه القسمه به وجه من الوجود. هیچ تقسیمی در اونجا راه ندارد. لا الى الاجزاء الکمیه مثل نصف و ثلث و ربع که مال مقدار است، ولا الى الاجزاء الوجودیه کالماده و صورت العینیه در مرکبات یعو ذهنیه مال اعراض و بساید، ولا الى الاجزاء القولیه اجزایی که در قول شارح و حد ذکر می شود مثل جنس و فصل. پس احد یک معنایست که آمیخته با سلب است به زعم ابن سینا. نمونه دیگر و کما اذا قلنا انه تعالی واحد فرد لم نعنه الا هذا الوجود مسلوبا عنه المشارك في الجنس او في وجوب الوجود. خدای سبحان واحد است یعنی شریک در جنس ندارد. اینجا جنس در برابر نوع و فصل نیست، جنس یعنی اون جامعه انتزاعی. در این معنا شریک ندارد، در اصل وجود شریک ندارد یا در وجود شریک ندارد. و کما اذا قلنا انه تعالی عقل و عاقل و معقول لم نعنه الا ان هذا الوجود مسلوب عنه جواز مخالطه الماده و علائقها مع اعتبار اضافه ما. در مسئله عاقلیت همون هستی مطرح است با سلب ماده و علاق ماده و اضافی هم به معقول و معلوم دارد. گویا از این خلال روشن می شود که صفات واجب تعالی سه قسم است. یک قسم همون هستی است مع سلبن، یک قسم همون هستی است مع اضافتن، یک قسم همون هستی است مع سلبن و اضافتن که عاقلیت از این قسم است. ها کذاف شفا یعنی در فصل هفتم از مقاله هشتم الهیات شفا این بیان را دارد. بر این بیان اخیر مرحوم اخون نقدی دارد. بفهمون والحق و اندنا ان هذا المعنى السلبی که در احدیت، در واحدیت، در عاقلیت سه تا سلب ذکر شده است غیر داخل فی مفهوم تعقل، چون در مفهوم احدیت و واحدیت هم داخل نیست، غیر داخل فی مفهوم تعقل و ادراک و این لزمه فی الواقع، گرچه موجود منزه از ماده و مجرد از ماده است که باید عاقل و عالم باشد، اما تعقل در مفهومش امر سلبی عقص نشده است. بل الادراک عبارتون ان وجود شیء لشیء و حضوره له، اگر چیزی برای امر حاضر بود خواه برای خود خواه برای غیر در اونجا علم وجود دارد. والماده والمادیات لا حضور لها فی نفسها ولا لشیء به حسب ذالک الوجود، موجود مادی که صدر و ذیلش از هم جداین و اجزایش از هم مفارقن نه خود به خود علم دارد نه خود معلوم موجود دیگر است. با این وجود اگر غیر خاص وجود مادی را علم پیدا کند به صورت ادراکیش عالم است. این که ما اشاره میکنیم میگوییم ما به این کتاب علم داریم، یعنی صورت جمعیش و وجود جمعیش پیش ما حاضر است. در حقیقت اون صورت علمی معلوم به ذات است و این کتاب خارجی معلوم به العر است. لذا میفرمان به این که لا حضور لها فی نفسها ولا لشیء به حسب ذالک الوجود. اگر این موجود مادی برای چیزی حضور دارد به حسب ذالک الوجود نیست، بلکه به حسب وجود جمعی دیگر است. ماده فلعل غیبتها و عدم وجود هل جمعی یکون مجهولا دائما الا به واسطه صورت اخرى که همون صورت علمیه باشد، لها وجود حضوری که همون وجود علمی باشد. و هر جا وجود جمع بود علم حاصل است. و کل ما کان الوجود و اقوا کان الادراک و اقوا. فل وجود الاقوا هو صورت هو صور العقلیت و علا درجات ها فی القوه. وجود اقوا همون صورت عقلی است، اونم درجاتی دارد. هو صور العقلیت و علا درجات ها فی القوه، یعنی در شدت. ثم المثل الخیالیه ثم المثل الحسیه، که در قوس نزول وقتی از عقل به مثال و از مثال به حس آمد، دیگر مرحله علم تمام می شود. و از انتها در وجود فی الزعفه الى ان یکون صورت مادیتن، در اون بخش دیگر فیقی بان الادراک ولا یقبل النیل و المصول، مگر اینکه به وسیله صورت علمیه متوسل می شود. این یک نقدی بود که مرحوم آخون در خلال بیان کل سخنان ابن سینا بر ابن سینا وارد کرد. بقیه هم دیگر سخنان مرحوم با علی است. در همین صفحه 416 سطر سوم عبارت این بود: فلتی تو خالت و سر که قول القائل. الان اینجا فهمد و املتی تو خالت و اضافه، این هم بیانات خود ابن سینا است. فرمود صفات دو قسم است، بعضی مخالط با سلب است، بعضی مخالط با اضافه. و اما التي تخالط الاضافه فمثل قول القائل، که بگوید الاول، الاول لا یعنا بهی الا اضافه تو هذا الوجود، یعنی هستی محض، الى الکل، به جمعی اشیاء، اضافه الفاعلیه یا نحوه مبدئیت فیاضیت هم سرزن. و که قول القائل الاخر، خدا آخر است، لا یعنا به الا اضافه الوجود، یعنی هستی محض، الیها یعنی الى الکل، اضافه الغائیه او شبه هدف نهایت ماننده. و کما اذا قیل انه تعالی قادر لا یعنا به الا انه، یعنی همین هستی محض واجب الوجود، مضافا الى ان وجود غیره یجب عنه. این همون تعبیر ظریف است که یجب ان الله است، نه یجب علی الله، یجب عنه و یتحقق به. و اینها صفات حقیقت حقیقی ذات اضافه در حقیقت. و اذا قیل انه تعالی حی لم یعن به الا هذا الوجود العقلی ماخوذا مع الاضافه الى صورت الکل المعقوله ایضا بالقصد الثانی کما سبقه. خدای سبحان حی است، یعنی مبدعی است که باعث پیدایش علم و قدرت است و علم و قدرت به متعلق اضافه دارند، قهرن به تبع حیات اضافه پیدا میکنند، و اگر نه حیات جز صفات حقیقی محض است، نه حقیقی ذات اضافه. لم یعنی به الا هذا الوجود العقلی ماخوذن مع الاضافه الى صورت الکل المعقوله، چون در حقیقت حیات علم اخذ شده بود و علم حقیقت ذات اضافه است، از اون جهت گفتن حیات اضافه دارد و الا حیات اضافه محض است. بالقصد ثانی گفتن از این جهت است. از الحی هو الدراک الفعال و هاکذا القیاس فی سایر صفات الهیه. و قد سبق بیان و اتحاد ها فی الوجود، یعنی در مصداق و در وجود فی حق تعالی، این صفات وجودن و مصداقن این همان، گرچه مفهومن غیر از همان. و قد سبق بیان و اتحاد ها فی الوجود فی حق تعالی و کیفیت، یعنی بیان و کیفیت کون الحقیقیات منها نفس ذات الاحدیه، چگونه صفات حقیقی عین ذات احدی است، در بحث کلی که در صفات واجب تعالی گذشت بیان شد. والحمد لله رب العالمین.